همدلی بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه گذشته اشاره کردیم که بعد از یک دوره تشتت در جهان اسلام و فروپاشی خلافت در سالهای ابتدایی قرن 8 هجری قمری، سپاهیان نیرومند عثمانی قدرت را در دست گرفتند و به تدریج به بزرگترین قدرت مسلمان علیه صلیبیان مبدل شدند. مسلمانان سلطان محمد خلیفه عثمانی را به عنوان پادشاه ناجی اسلام و جبران کننده تهاجمات فرساینده صلیبیان و ترمیم کننده خرابی ها و کشتار مغولان می دانستند و همین امر بر قدرت و اعتبارش افزود، به نحوی که استانبول به عنوان مرکز نیرومند خلافت و رهبری جامعه اسلامی شناخته شد. سلطان محمد توانست شالوده فرمان روایی عثمانی را در آناتولی و بالکان چنان بر جای بگذارد که 4 قرن بدون تزلزل به حیات خود ادامه دهد. در ادامه این بحث تاریخی در این برنامه به 2 موضوع می پردازیم. اول تأثیر رقابت 2 امپراتوری عثمانی و صفوی بر تفرقه مسلمانان و تضعیف جایگاه ایشان، و دوم ورود استعمارگران اروپایی به کشورهای اسلامی و تشدید تفرقه مسلمین. انشاءالله در برنامه‌های بعد با پیدایش نسلی از مصلحین اسلامی که منادی وحدت مسلمانان بودند می‌پردازیم. از همراهی شما خرسند هستیم. دولت عثمانی در شرایط نابسامان پس از جنگ‌های صلیبی توانست مرکزیتی در جهان اسلام به وجود آورد، اما نمی‌توان ادعا کرد جهان اسلام با قدرت یافتن عثمانی متحد شد. در این دوره غلیان تعصبات ملی و کمرنگ شدن ارزش‌های توحیدی باعث رقابت کشورهای اسلامی و ویژه ایران و عثمانی گردید. البته نباید از نقش دول اروپایی و تلاش آنها در ایجاد تفرقه و تخاصم میان کشورهای اسلامی غافل بود. تاریخ گواه آن است که روابط 2 کشور بزرگ اسلامی یعنی ایران و عثمانی از قرن 8 هجری تا پایان دوران امپراتوری عثمانی همواره با کشتار و خونریزی توأم بوده است و اروپایی ها در به وجود آوردن این اختلافات یا دامن زدن به کینه های قبلی و تحریک انگیزه های ناسیونالیستی نقش مؤثری داشتند. به طور مثال در زمان حاکمیت گورکانیان در ایران، تیمور با جمهوری ونیز امپراتوری روبه نابودی روم شرقی علیه سلطان عثمانی متحد شد و در سال 1425 میلادی وی را شکست داد. همچنین در دوران حکومت آقیونلوها، اوزون حسن با جمهوری ونیز علیه امپراتوری عثمانی همپیمان شد و در سال 1497 میلادی برای در هم شکستن قدرت عثمانی از آنها درخواست کمک نظامی کرد. تفرقه در جهان اسلام و منازعه ایران و عثمانی با روی کار آمدن صفویان تشدید و جرقه جنگ 2 امپراتوری در سال 920 هجری زده شد. در این سال سپاهیان ایران و عثمانی در منطقه‌ای به نام چالدران در شمال غربی آذربایجان با یکدیگر روبرو شدند. در این جنگ صفویان از عثمانی‌ها که مجهز به توپ و تفنگ بودند شکست خوردند. سلطان سلیم اول تبریز را اشغال کرد، اما 8 روز بعد به دلیل آن که صاحب منصبان سپاه وی نمی‌خواستند زمستان را در ایران بگذرانند، از پایتخت دولت صفوی بیرون رفتند. جنگ چالدران مظهر اختلاف و تفرقه در جهان اسلام بود و علاوه بر ایجاد تفرقه میان دو قطب جهان اسلام، باعث ایجاد تشتت در ایران نیز شد، چرا که شاه اسماعیل پس از این جنگ به انزوا گرایید و جنگ داخلی میان گروه‌های قزلباش رقیب یکدیگر برای تصاحب قدرت به وجود آمد. آخرین حلقه تفرقه در جهان اسلام با ورود استعمار و اروپایی به کشورهای اسلامی شکل گرفت. تحولاتی فکری که به قرون وسطا در اروپا خاتمه داد و جنبش و حیات فلسفی جدیدی را به وجود آورد، در شکلگیری استعمار نقش مؤثری داشت. این جنبش که اومانیسم نام گرفت، در وهله نخست واجد صبغه ادبی و فلسفی بود. انسان را ملاک همه چیز قرار می داد و در نظر داشت که طبیعت را به طور کامل مسخر بشر سازد. اما این اندیشه به تسخیر جهان منجر گردید و مسبب چپاول کشورهای مختلف جهان به ویژه ملل مسلمان توسط استعمارگران اروپایی شد. هرچند تا پیش از این دوره نیز کشورهای اروپایی در ایجاد اختلاف و کشمکش در میان کشورهای اسلامی نقش مهمی داشتند. در قرون وسطا جهان اسلام واجد قدرت و عظمت و کشورهای اروپایی با ضعف و عقب ماندگی نسبی روبرو بودند، اما تحولات موسوم به رنسانس و سپس وقوع عصر روشنگری در غرب و نتایج اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن به تدریج جریان تفوق را دگرگون ساخت و زمینه‌های نفوذ و استیلای استعماری کشورهای اروپایی بر کشورهای اسلامی را فراهم ساخت. در قرون 18 و 19 میلادی بر اثر جنگ‌های متعدد دول استعماری غربی با امپراتوری‌های مسلمان عثمانی، ایران و مصر، بخش وسیعی از این کشورها از دست رفت و حاکمیت سیاسی آنها نابود گردید و یا عرصه تاخت تاز و زورگویی قدرت‌های استعماری گردید. به طوری که تنها روس‌ها در 6 جنگ عثمانی‌ها را شکست دادند و در نتیجه این شکست‌ها و با امضای پیمان کوچو کارنیاجا عملاً دست تزار روس برای دخالت در امور داخلی امپراتوری عثمانی باز شد و شبه جزیره کریمه، شبه جزیره در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین برای اولین بار از عثمانی جدا شد و روسیه تعلق گرفت. روس‌ها همچنین باکو و دربند را از ایران گرفتند و در سال 1723 میلادی پیمانی با تهماسب دوم، پسر شاه سلطان حسین، آخرین فرمانروای صفوی بستند که منابر آن همه متصرفات ایران در دریای خزر به روس‌ها واگذار شود، به شرط آن که روس‌ها به صفویان کمک کنند تا افغان‌ها را که به رهبری محمد و اشرف افغان توانسته بودند بخش زیادی از ایران از جمله اصفهان را تصرف کنند، از ایران بیرون برانند. بدین سان ایران به عنوان یکی از ارکان قدرت جهان اسلام در قرن 19 صحنه تاخت تاز دو قدرت اروپایی، روسیه و انگلستان گردید و هر دو کشور با انگیزه های متفاوت در امور داخلی ایران مداخله کردند. هرچند به دلیل پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران، این کشور هیچگاه مانند دیگر کشورهای اسلامی به صورت مستعمره در نیامد، اما در این زمان دو کشور استعمارگر انگلستان و روسیه به دلیل تشتتی که در جهان اسلام وجود داشت در امور داخلی همه کشورهای اسلامی مداخله می کردند و بسیاری از آنها را مستعمره خود ساختند. در واقع فساد، خونخواهی و خودسری اکثر حاکمان کشورهای اسلامی و اختلافات گسترده‌ای که بین مسلمانان به وجود آمده بود باعث شد جهان اسلام در قرون 18 و 19 میلادی شاهد پیشرفت نفوذ استعمارگران غربی به درون این کشورها باشد. در این زمان خودسری برخی حاکمان و وقوع اختلافات گسترده بین مسلمانان چنان شدت یافته بود که هیچ امیدی به اتحاد جهان اسلام در برابر استعمار غرب وجود نداشت. شاید بتوان ادعا کرد ارزش‌های قومی نژادی چنان در جهان اسلام رخنه کرده بود که ندای اتحاد برخی از زمامداران کشورهای اسلامی مخاطبی در دیگر کشورهای اسلامی پیدا نکرد. عزیزان شنونده، شاید هم به دلیل سابقه رقابت‌ها و دشمنی‌ها دیگر اعتمادی برای کشورهای اسلامی باقی نمانده بود که با اتکا به آن بتوان اتحاد جهان اسلام را احیا کرد. به طور مثال زمانی که نادرشاه افشار ندای اتحاد اسلامی سر داد، پاسخ مناسبی از طرف امپراتوری عثمانی دریافت نکرد، چرا که خلیفه عثمانی هنوز نیرومندترین دولت اسلامی به شمار می رفت و خود را برای رهبری معنوی و سیاسی و دینی جهان اسلام در موقعیت بهتری می دید. همچنین زمانی که در سالهای پایانی خلافت عثمانی سلطان عبدالحمید دوم با همفکری مصلحانی چون سید جمال و سیاست اتحاد اسلام بر محور حمایت همه مسلمین از خلیفه روی آورد و به تبلیغ این اندیشه در سراسر امپراتوری و نیز دیگر بلاد اسلامی پرداخت، پاسخ مناسبی از بلاد اسلامی به ویژه از ایران دریافت نکرد، چرا که از نظر کشورهای اسلامی و کفایت و صلاحیت لازم را برای رهبری جهان اسلام نداشت و دولت مردان عثمانی سیاست‌های متناقضی نسبت به دول مسلمان در پیش گرفته بودند. با وجود آن که در زمان خلافت عبدالحمید دوم 34مین خلیفه امپراتوری عثمانی از سال 1876 تا 1909 میلادی نوعی بیداری در میان مسلمانان جهان به وجود آمده بود و برخی از مصلحین و متفکران مسلمان در جهت تجدید حیات اسلام و وحدت امت اسلامی تلاش می کردند، اما سیاست‌های وی پاسخ گسترده‌ای از سوی مسلمانان دریافت نکرد. عبدالحمید علاوه بر ایجاد تشکیلات و مجتمع ها و هیئت‌های پان اسلامی با مرکزیت استانبول، عملاً گام‌هایی در جهت وحدت عینی مسلمین برداشت. وی برای تسهیل رفت آمد زائرین خانه خدا در صدد ایجاد راهن بین شبه جزیره آناتولی و بقای متبرکه بغداد و عربستان برآمد که بعدها به عنوان سمبل فعالیت‌های پان اسلامیستی وی تلقی شد. سیاست های عبدالحمید اگرچه توانست واکنش های مثبتی در جهان اسلام به وجود آورد، لیکن به یک اتحاد فراگیر در برابر استعمار غرب مبدل نشد، چرا که کشورهای دیگر به ویژه ایران نسبت به وی به اعتماد بودند و اقدامات وی را در راستای مقاصد سیاسی، شخصی یا ملی ارزیابی می کردند. ورود استعمار به جهان اسلام باعث تشدید تفرقه و تشتت در جهان اسلام شد، اما زمینه‌های برخی واکنش‌های مثبت اتحادگرایانه را نیز به وجود آورد و آن خیزش و رستاخیز سیاسی و اجتماعی در میان مسلمانان جهان در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی بود. مسلمانان با روشنگری مصلحانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، عبدالرحمن کواکبی، اقبال لاهوری دریافتند ریشه عقب‌ماندگی ایشان تفرقه است و تفرقه جهان اسلام ناشی از عملکرد حاکمان مستبد و استعمارگرانی است که در بسیاری از مواقع دروی یک سکه را تشکیل می‌دهند. خیزش جهان اسلام در برابر استعمار غرب تنها به عرصه فکری منحصر نبود. نهضت بیداری اسلامی در برابر استبداد و استعمار در بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تجلی عینی پیدا کرد، هرچند به وحدت تمام عیار جوامع اسلامی منجر نگردید. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد به بررسی افکار و اندیشه‌های مصلحان اسلامی و تأثیر آن بر اتحاد امت اسلامی خواهیم پرداخت. تا هفته بعد و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى